أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. و اما میتت ما لا نفس له کس سمک و نحوه فحرمت استعمال جلدهی غیر معلومن و این کان احوت. خب بس در ظروفی که از جلد میته یا نجس العین درست میشد که آیا در مطلق انتفاع ازش بردن جایزه یا جایز نیست، مرحوم سید اینطور گفتند که آخرش به اینجا، یعنی ما فتواشون در اینجا گفتن انتفاع بهش جایز نیست. احوت اینه که انتفاع بهش، میتهی که نجس است انتفاع بهش جایز نیست. حالا اما اون میتهی که طاهره چطور؟ اینجا مرحوم سید دارن که میته ای که مالا نفس له، مثل سمک و نمار و این تو چیزهایی که نفس سائل نداره، میگن حرمت او غیر معلومه و این کان احبت ترک انتفاعه. خب این دیگه این عبارت که و این کان احبت و اما میته تو مالا نفس له کس سمک و نحبه فحرمت و استعمال جلدی غیر معلومه و این کان احبت، احتیاط احتیاطی وجوبی میشه دیگه. چرا؟ کدوم فتوا؟ کدوم فتوا؟ این غیر معلومه، این فتوا
نظرش داده
نه بابا، نه نه انصافش، نه اشتباه میکنی. فحرمته غیر معلومه، حرمت او غیر معلومه، یعنی فتوا دادم به حرمت، فتوا دادم به عدم حرمت، هیچ توش ندادم. نه فتوا به جواز، نه فتوا که نیست به جواز. فحرمت او غیر معلومه، این فتوا به جواز میگفت جایز.
جواب
دادنش
استفاده میشه
خلاص. نه فتوا به جواز نداده، وقتی فتوا جواز نداده، احوت بعدش میگه که به این کان احوت، یعنی احتیاط وجوبیه دیگه.
یعنی چی استفاده به حرمت او غیر معلومه؟
حرمت او یعنی البته احتیاط که میکنیم اینه که حرمتش غیر معلومه، یعنی به حسب حکم واقعی نمیدونیم چیه، به حسب فتوا نمیدونیم چیه، معناش اینه دیگه. خب همش بله، حرمت او غیر معلومه. اینا دیگه شما پیش خودتون درست میکنید. خب حالا دیگه این حرفی که قدی صحبت کردیم، حالا ما مطلب دیگری میخواستم بیان کنم. خواستم بگم به امکان احوت، این امکان احوت، احوت بعد از فتوا نیست، بعد یعنی قبلش فتوا نیست، بعدش هم فتوا نیست، هیچ داشت نیست. حرمت او غیر معلومن فتوا، این کی گفته؟ تا بال اگر من گفتم حرمت فلنکی معلوم نیست، یعنی فتوا دادم به جواز، فتوا دادم به ادب جواز، هیچ نه. حرمت او غیر معلومه، یعنی من احتمال میدم حرام باشه، احتمالم میدم حلال باشه، اما حرمتش معلوم نیست، فتوا ندادم به جواز، فتوا به ادب جوازم ندادم، هیچ ندادم، قبول دارم. و اما به امکان احوت میگه، یعنی به امکان استعمالش احوت اینه که استعمال نکنه. احتیاط احتیاط بحث به یعنی ظاهر اون فتوا، احتیاطی که منات وجوب و منات استحباب فتوا، احتیاط اینجا از جاهایی است که احتیاط ازش بحث به اصطلاح احتیاط احتیاطی وجوبیه بحث به فتوای فقها، چون در طرف قبلش فتوا نیست، طرف بعدش هم فتوا نیست. این طبعا یعنی اون حرمت احوت خیلی معلومه، حالا میگه احوته احوته. حساب مسئله این است، نه براعت وظیفه شما نیست، وظیفه مجتهده. این تا اینجا شما نمیفهمید، نمیفهمید، مخلد هستید، نمیفهمید. مجتهد باید بشه تا بفهمم جاهای جای براعت کجاست، جای استصحاب کجاست، جای چی کجاست. ولی مخلدین وظیفه‌شون اجرای اصول در شبهات موضوعی است، در شبهات حکمیه اجرای اصول وظیفه اونها نیست، وظیفه مجتهد است.
صاحب جواب جایز دونسته، جواب جواز بشه، یعنی هدیه توشون قابل
خب حالا ما هم که هلیت قائل هستیم، میگم ما نخواستیم که حالا بگیم شما هم قائل به هلیت بشو، میخوام بگم از عبارت سگه چیشه استفاده میکنیم؟
نه
پس بگو شما پس میخوای بگی تمایل داره، خود هلیت نیست، تمایل به هلیت، تمایل به هلیت فتوا نیست. حاصل این تا اینجا. حالا اصل مسئله را با بحث کنیم، این که فرق بین میته مالا نفس سائله و میتهی که نفس سائله داره. اگر گفتی میته مالا نفس سائله یعنی اونی که نفس سائله داره، انتفاع بهش جایز نیست، هیچ تصرف انتفاع اصلا مطلقا جایز نیست. حالا دلیل این که میتهی که نفس سائله نداره ما خواسته باشیم حکم به جوازش بکنیم، این راهی داره برای مسئله؟ بنابراین که در میته مالا که نفس سائله داره من قائل به حرمت میشم. مخیم فرق ما بین میته مالا نفسه و لهو نفس، لهو نفس را بگیم جایز نیست و مالا نفسه جایزه، این راهی داریم برای این مسئله. یه روایت توحف العقوله که میگه چیزی که شیء من وجوه نجس، که اول شیخ شیخ اول مکاسب همه یه روایت رو نقل نمیکنه، یه تکه هایی از روایت نقل میکنه، داره بر این که از چیزهایی که انتفاع بهش جایز نیست، امساکش جایز نیست، تقلبش جایز نیست، جمیع تصرفاتش، جمیع انتفاعاتش، چیزی که نجس باشه، چیزی که نجس باشه. خب این دیگه شیء غیر نجس را نمیگه. اگر منشون این روایت توحف العقول مستند ما باشه، ما میتونیم میته نجسه و غیر نجسه را فرق بگذاریم، بگیم میته نجسه تصرفاتش، انتفاعاتش، تقلبش، امساکش، بیعش، شرائش، هرچی تمام اینها جایز نیست، گفته کلهو حرام، کلهو حرام، اما در شیئی که نجس نیست از روایت استفاده نمیشه. بنابراین ما میتونیم فرق بکنیم بین میته نجسه و غیر نجسه. در نجسه بگیم انتفاعش جایز نیست، ولیکن در غیر نجسه بگیم جایزه. این اگر مستند ما در باب میته این روایت بشه. از این روایت فرق ما بین میته نجسه و غیر نجسه است. میته نجسه را میگه حرام همه چیزش، همه تصرفاتش، و اما در میته غیر نجسه نمیگه حلاله، ولیکن ازش معلوم میشه که ما مثلا همین حرمت و غیر معلومه شک میشه، لا محاله رجوع به براءت و چی نداره از برای این که ما قائل به حرمت بشیم. یه روایت دیگری هم داریم که اون روایت اینجا این صحبت ها صحبت یه روایت حالا اجزه بدی روایت وشا هست. چی میگید آقا؟ معلومه اماره کیه؟ روایت میگه، روایت سوه، حالا کلام بحث اون در اماره نیست، روایت میگه میته این نجسه تصرفات جایز نیست، غیر نجسه رو چیزی نمیگه دیگه. خب روایت اماره
بره.
قال سألت ابا الحسن فقلت ان اهل الجبل تسقل عندهم اليات الغنم فيقتونها، قال هي حرام. قلت فتستسبح بها، فقال اما تعلم انه يصيب اليد والصوب وهو حرام. الان هرچی این روایت میگه، حالا معناش چیه؟ هرچی این روایت میگه در میته نجسه میگه، در الیات غنم میگه، که الیات غنم اجزایی که از حج جدا شده و چیزی که از اجزای حج جدا بشه اینا میتتون، روایت داره میتتون، پس در میته نجسه را میگه، پس غیر نجسه. اگر ما به این دو روایت در باب میته تمسک کنیم، باید ما بین نجس و غیر نجس را فرق بگذاریم. میته مالا نفس له را بگیم اشکال نداره، و میته ای که لهو نفسه چون نجس است حکم به حرمت میشه، یعنی تمام انتفاعات صحیح. غایت الامر اینه که این روایت این دو تا روایت هم جهت سند ضعیفند، روایت توفا الوکول معروفه که از جهت سند ضعیفه، و روایت وشا علاوه ای که سندش خرابه، علاوه روایت مضمونش هم یک چیزیه که آدم متوجه تا اندازه اینم که ببینید این اهل الجبل تسقل اندهم علیات الغنم فیقتعونها قال هی حرام. خب هی حرام، یه هی حرامون یعنی علیات غنم حرامه، نه اینکه قطعش حرام باشه، این که نمیخواد بگه علیات غنم حرام، یعنی از باب این که میته است، در روایاتی داره بر این که چیزی که از حی جدا بشه میته تو. قلتو فتستسبه بها، فتستسبه بها یعنی حالا نمیخوام بخورم، میخوان چراغ روغنش رو بردنن چراغ روشن کنن. حضرت اینطور تعلیل میکنه، فقال اما تعلم انه یصیب الید و صوف و هو حرامون، مگر نمیدونی وقتی میخوای روغن درست کنی و چراغ روشن کنی به یدت میرسه، چربی به یدت میرسه، به لباست میرسه، خیلی خوب اینم حرامه. نمیشه یه حرف گذار، مگر انسان دستشو نجس کنه، لباسشو نجس کنه حرامه؟ مگر حرامه؟ لذا آمدن این روایت گفته از جهت دلالت هم خرابه، چون حرامون معلوم است که اینطوری نیست که بل اتفاق دست انسان خودش دستشان نجس بکنه یا لباسشان نجس کنه، حرام نیست. خیلی خوب یک کار کرا گفتن حرامون یعنی مکروه. خب یعنی یک کار درستی نیست، نه اینکه فرض بگیرید حرامون یعنی حرمت تکلیفیه باشد و عقاب برش مترتب بشد و اینطور چیزا نیست، ولذا گفتند و یه حرامون یعنی یه مکروهون. اگر یه مکروهون گفتی پس معلوم میشه که استثبای بهش جایز، اشکال نداره، یه کار کراهتیه، چون به دست انسان میرسه، به لباس انسان میرسه، گاهی میشه یادش میره باش نماز میخونه، گاهی میشه یه جای دیگری میزنه نجس میشه، علایل از این بابه، نه از باب این که حرمت داشته باشد و عقاب داشته باشد و این. لذا این روایت از جهت دلالت هم کارش خرابه. پس ما به این روایات، به این دوتا روایت، برای این که تصرف در میته و انتفاع به میته یعنی نمیشه به این دو روایت تمسک کرد، به جهتی که روایت توحف الاخول دلالتش خوبه بلکن سندش خرابه، و اما روایت وشا هم از جهت دلالت خرابه هم از جهت سند. پس این دو تا روایت بره، این ما در باب میته نمیتونیم تمسک کنیم، چون این روایت، روایت وشا سند و دلالت، روایت توحف الاخول هم جهت سند، پس این روایت بره. پس اگر خواستیم در میته نجس هم تمسک کنیم به این که انتفاع بهش جایز نیست، باید به روایت دیگری تمسک کنیم. اون روایت چند تا روایت هست، یه روایت، روایت علی ابن مغیره هست، صحیح هست، روایت از جهت سند تمامه، از جهت دلالت هم به حسب ظاهر تمامه. میگه ایون تفاو بالمیته قال الله. خب ایون تبو بالمیته یه خیلی دایرش وسیعه، میته هم دیگه نجس و غیر نجس فرق نمیداره. ایون تبو بالمیته قال الله، ببینید سعی علی ابن مغیره قال قلتو لعبی عبدالله المیته تو ینتفع بها به شیئن قال الله، یعنی که انه گفته لا ینتفع من المیتته به شیء، این نکره تقریبا میشه بگن در سیاق نفیه، یعنی میته در هیچ چیزی نمیشه ازش نفع برد، نه پای درختش میشه کرد، نه از جلدش میشه کلا درست کرد، لباس درست کرد، میتش میته نجسه باشه، میته طاهره باشه، الگنتفا به ها میته، فرض بگیرید مفرد معلقه به علف فلامه، بعد از اینکه قرینه برش نبود مثل حلال الله به افاده عموم میکنه، پس یعنی تمام میته ها نمیشه ازشون نفع برد در هیچ چیزی. پس این روایت درسته، دلالتش تمامه، لا یعنی لا یه چوز، لا یونتفا یعنی لا یه چوز. حتی که لایجوز شد ولیکن میته به رحبه اطلاقه میته یه نجسه باشه یا غیر نجسه میره گفت. از این روایت استفاده میکنیم که انتفاع به میته جایز نیست مطلقا سوا اون کان للمیته نجستن او طاهرتن میشفر. حالا از جلدش از گوشتش در خوراک در غیر خوراک هر همه اینها انتفاع به میته جایز نیست. هر نحوه انتفاع باشه، انتفاعی باشه که در شرط طهارته یا انتفاعی باشه که شرط طهارت هم نباشه، این جهتش هم اطلاق داره. یعنی گفته انتفاع در چیزهایی که شرط طهارته لا یجوز، تا اینکه اختصاص بدیم به میته نجسه. گفته انتفاع به میته جایز نیست مطلقا، اما از اینکه انتفاع میته میته طاهره باشه میته میته نجسه باشه، انتفاع انتفاع باشه در چیزهایی که مشروط به طهارته یا اینه که در مشروط به طهارت نباشه، این حساب مسئله هست. علاقی حالین مثلا فرض بگیرید مناش اینه که لباسی درست کنم، کلاهی درست کنم از جلد میته، حالا جلد میته میته یه طاهره باشه یا میته میته یه نجسه باشه، علاقی حالین جایز نیست. حالا میته یه طاهره مثلا سمک، جلد سمک چی درست کنیم ازش؟ دستکشی درست کنیم، کلاهی درست کنیم، حالا یا جلد مار، جلد مار مثلا انتفاع ازش بردن، به چه طور انتفاع ازش میبرن؟ علایالین جلد مار که یه چیزی نیست که کلا بشه درست کنن. علایالین مگر شما بگید بگید انتفاع بله؟
یه خیلی لباس
کنن. اه؟ خب پس علایالین اینا دیگه اهل فن میدونن کنن، یه اون خب اونا شما بیدون کنن. خب ببینید این یه روایت، این روایت از جهت سند و از جهت دلالت تمامه و مطلق هم هست. مطلق یعنی میته ای نجسه میته ای طاهره. بعضی دعوای انصراف کردن گفتن این المیته تو هل ینتفع بها بشیء منصرفه به میته ای نجسه. من رو هم آیه خوبی میفرمه ما بچه رو انصراف هم تو چش آدم هست به هم بذاره بگه انصراف، مگر اینکه بگیم در اون انتفاعاتش کمه، نادره این تو. حالا یه صحیحه بزنطی داریم که از این صحیحه بزنطی استفاده می کنیم که انتفاع به میته جایز، انتفاع به میته جایز است در نجسه. اگر در نجسه جایز شد در ببینید صحیحه بزنطی داره. قال سألت عن الرجل تكون له الغنم جقت من الياتها وهي احياء، بیچاره زنده الياتش رو میبرن. اگس له له ان ينتفع بها بما قت، قال نعم جزيبها و يسرج بها. تصریح داره که در میته نجسه انتفاع بهش جایزه، انتفاع به این که البته در چیزهایی که مشروط به طهارت نیست. میگه بله یسرج بها ولا یکلها ولا یبیعها، چون بیع میته با انتفاع بگیم که بیع میته هم جایزه، اونه روایات داریم ولا یبیعها به نحوه غیرها. خب این روایت ازش استفاده میشه که میته نجسه انتفاع بهش جایز است، تصریح میکنه یجیبها و یسرجبها ولا یبیعها ولا یکلها، یعنی در چیزهایی که مشروط به طهارت است اشکالی، یعنی مشروط به طهارت نیست اشکالی نداره که جایزه. حالا البته در این میته میته این نجسه را میگه، میته غیر نجسه را نمیگه، ولیکن از باب طریق اولا میگیم. اگر بنا شد میته این نجسه در غیر مشروط به طهارت جایز باشه، لا محاله در اونی که طاهر، اونی که لا نفسه باشه و طاهر باشه که به طریق اولا. پس این دوتا روایت با هم معارضن، اون گفت انتفاع بهش جایز نیست، این گفت انتفاع بهش جایزه. حالا چکار کنیم؟ اون دو تا روایت اولی رو که از کار انداختیم چون سند و دلالت خراب بود، این دو تا روایت از حیث سند درسته، از حیث دلالت هم تمامه. اون روایت علی ابن مغیره میگفت لا ینتفع بها، این روایت صریح در اینه که جایز یجیبها و یسرج بها. این دو تا روایت با هم تعارض میکنن، چیکار کنیم؟ یا میگیم که دیشب هم اشاره کردم، حالا برای که یه جهت فنی بس بکنم باز تکرار میکنم. اینجا که میگه که لا ینتفع بها، لا یه نهیه، نهی به ظهور در حرمت داره، یعنی عدم جواز اگر قرینه ای بر خلاف نباشه ما حرمت را میگیریم و میگیم حرام این کار را بکنیم، ولیکن چون داره یزیبها و یسرجبها، این صریح در جوازه، یزیبها یزیبها و یسرجبها، این معناش این است که جایز صریحاً، اون ظاهر در حرمت، میم او را حمله بر کراهت میکنیم، دست از ظهورش برمیداریم، مثل در جایی که نص و ظاهر داشته باشیم ظاهر را دست برمیداریم ازش به وسیله این است، یا اینطور میگیم، یا اینه که میگیم اون روایتی که میگه لا ینتفع بها، ینتفع بها یعنی در اونایی که مشروط به طهارت نیست، ینتفع یزیبها و یسرجبها، از این قبیل که مشروط به طهارت نیست جایزه. لا محاله به قرین این روایت که گفته جواز اون جاییه که مشروط به طهارت نیست، لا محاله تقریبا عام و خاص میشن، مطلق و مقید میشن. اون روایت به نحوه اطلاق میگفت چه مشروط باشه چه مشروط نباشه، چه مشروط به طهارت نباشه، میگفت لا ینتفع. این میگه در مشروط به طهارت نبودن ینتفع، پس این روایت تاکید میکنه اون روایت. یه نمیخویم حمله ظاهر بر نص و از این حرفا درست کنیم، میگیم این روایت موردش اونجاییه که مشروط به طهارت نیست، انتفاعاتی که مشروط به طهارت نیست. اون روایت به نحوه اطلاق میگفت لا یجوز، این میگه در مشروط به طهارت یجوز، پس او را تقیید میکنیم به این روایت، یعنی اون که گفته لا ینتفع در اون چیزهایی که مشروط به طهارته. قرینه چیه؟ قرینه چیه باید؟ پس یا حمله ظاهر بر نص میکنیم و دست از ظهور در حرمت برمیداریم، حمله بر کراهت میکنیم مثل که جاهای دیگر میکنن، یا اینه که میگیم حمله مطلق بر مقیده، اون به نحوه اطلاق میگفت لا یجوز، این در صورتی که مشروط به طهارت کرده مشروط به طهارت نیست میگه یجوز، و این دو تا با هم تعارضی نمی کنن. این طوریه تظهر من ما ذکرنا که پس میته مالا نفسله که یعنی که طاهر هست، علی حالین اشکالی نداره و جایزه. بله یه مسئله هست و اون این است که نماز با اون چیزهایی که مشروط به طهارت، میتهی که مشروط به طهارت نیست، اگر بنا شد نماز باش بخونم، میته مالا نفسله میخوام باش نماز بخونم، جز مثلا همون یخهی که ایشون میدن مار را، جلدش را فرض بگیرید بیام یخه درست کنم، این را بیام در نماز، این چطور؟ این از اینجا استفاده نمیشه، به جهت این که اون غیر معکوله. یه شب دیگه هم گفتیم قضیه های خوی و گیروانی و اینا، حالا دیگه بحثش تکرار نمی کنیم، که غیر معکولیه بحث دیگریه، ولو این که ما بگیم که طاهر است و دست نجس نمی کند و انتفاعات بهش هم جایزه، در غیر مشروط به طهارم که نیست، طاهرم اگر طاهرم هست علای حالت، حساب از این جهت اشکال نکنه، ولیکن از باب این که جو غیر معکوله و که از اجزا چیزهایی که در نماز مانه است غیر معکول، فی شرحی فی وبرهی، دیه ما یستر باشه، ما تتم الصلات باشه، ما لا تتم الصلات نباشه، علی حال لا یجوز. پس ما ولو این که بگیم انتفاع بهش جایزه، بیته مالا نفسله انتفاع بهش جایزه، ولیکن قضیه این که نماز خوندن باش جایزه، چون غیر من ماهی مکوله حرامه بابا، میتش مرده، ماهی مرده، آقا جون بلش مار میبینید اروپایی ها میخورن، یکی از خوراک های خوبشون هست، شما میگید برین که جایزه؟ نه جایز نیست. حالا بس که بلکه از هم مار را از حشرات میدونن، حشرات هم همه قسم شرامه، این تمام. چرا ملکیت نداره؟ ها؟ صحبت بیکه نیست، انتفاعش هلیون تفا و به ها. چرا آقا اینطور صحبت میکنید؟ مضمون روایت هلیون تفا و به ها یون تفا و به ها صحبت بی. من گفتم میته بیش لا یه جزدی مسلم. تمام حاجم هر بوش بدید. بله درست، انتفاع بیش لازم نیست که هر چیزی که من انتفاع ازش میبرم ملکیت داشته باشه، مالیت داشته باشه، انتفاع بیش میبرم. حساب مسئله ما صحبت انتفاع داریم میداریم، نه صحبت بی. مسئله بی جدا هست، میته بیش لایجوز. خب یه مسئله دیگری که حالا در میته، این که مرحوم سیدین هم یه نکته عبارتی اگه آقایون حواش هم هیچ اشاره نکردن، من میخوام آقایون قدی دقت نظر داشته باشن در عبارت ها. لایجوز گوش بده آقا، لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين او الميتة فيما يشترط فيه الطهارة من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأهبط عدم استعمالهما في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما. این که جلد نجس العین و میت دوتا است، نجس العین و میت، میت مثل این که گوسفندی مرده، من جلدش هم میخوام بردارم، فرض بگیرید لباس درست کنم، ظرف کنم، آب کنم، خب نجس العینم مثل کلب و خنزیر و از این حرفا میخوام ازش اکل و شرب درش بکنم، این درست. در اکل و شرب و وضو و غسل جلد از نجس العین باشه یا جلد از میته باشه که میته این نجسه، هر دو تاش لایجوز، چون مظروف نجس میشه، اون خوراک نجس میشه، اون آب نجس میشه، خوردن آب اینا حرام. درستم، وضو و غسل هم درست نیست. تمام. و اما حالا بگیم مرحله بعد، اونجایی که نمیخیم در ما یشتر تفیه تهاره نش کنیم، مرحوم سید میگه میته اگر در غیر ما یشتر تفیه تهاره باشه، جلد میته و نجس العین اگر غیر ما یشتر تفیه تهاره هم باشه، احبت اینه که اشتراب کنه، گفت و باید اشتراب کنه، بلکه گفت مطلق انتفاع ولو این که استعمالم صادق نباشه احبتی در میته. خوب گفتیم، اما در نجس العین به در جلد نجس العین از چه بابی بگیم که انتفاع بهش جایز نیست؟ وقتی یک شی نجس هست، میته هم هست، عنوان میته در روایات داره میته، اما نجس العین غیر از روایت توحف العقول، روایت توحف العقول رو بذار کنار، غیر از روایت توحف العقول دلیلی که جلد نجس العین ما انتفاع بهش جایز نیست از کجا؟ دلیلتون چیه؟ که اومدید ملحق کردید میته را با نجس العین. نجس العین میته، اون روایات علی حالین داریم، همین روایت علی ابن مغیره بود، روایت دیگری هم هست، روایت توحف العقول بود، روایت فرض بگیرید اون وشا بود، همه اینا را میته و اینا را داشت. و اما نجس العین، جلد نجس العین ما انتفاعش در غیر ما یشترط به طهاره، اون دلیل بر عدم جوازش چیه غیر از روایت توحف العقول؟ نه چطوره من جلد نه حالا فرض بگیر نکشه، نمرده وقتی که زنده است، من زنده جلدش را برمیدارم، فرض بگیرده اینی میکنم، پشمش خصوصیاتش، میخوام ببینم نجس العین به ما و شما وارد میتش نکن، میخوام شما دو تا کرده، یه میته آورده، یه جلد میته، یه جلد نجس العین، پس معلومه که اینا دو تا هستن. اگر بنا شد نجس العین هم میته باشه، میته نجس العین باشه، روی حساب نجس العین بوش، پس تنها یکیش میگفت کافی بود دیگه. حالا اجازه بدید شما گوش بدید یک چیز بفهمید. علی حالین نجس العین یه عنوان، خود سیدم جدا کرده، نجس العین یه عنوان، میته یه عنوان، پس هر نجس العینی میته نیست، هر میته نجس العین نیست، و الا اگر بنا بود یکی باشه، خب یکیش هم میگفت تمام میشد میرفتیه. میدونم. حالا اگر نجس العین تنها باشه میته نباشه، این چه
شما پرتش
کردید مثل آب موش موش موش
جلدش نمیگم بکنی، حالا یا کشته شده باشه یا مرده باشه.
خب حالا نمرده، نمرده جلدش، نمرده جلدش، این میته بره صادقه، میته صادقه. ما زب زب قابل زب نیست، قابل زب نیست. الا اگه حالا این دوتایی را در یک ردیف قرار دادن درست نیست، به جهتی که نجس العین یه مسئله در مایو شرط و فیه تهاره که وضوع و غسل رو فرض بگیرید، از این حرفا همه اینا درست هایی که به گفته ایشون غسل و یعنی خواسته باشم چیزی را بیشورم. مرحوم سید اینم بود خوب بود ذکر کرد، آقای قنوعی دیشب این را گفتم و حرفم حرف درستیه که داره بر این که مایوش تره توفی اتحاره کل اکل و شرب من الاکل و شرب و الوضوع و الغسل، باید غسلم بگه یعنی تطهیرم، نباید در اگر آبی در ظرف نجس ریختم اون آب دیگه نمیتونم بهش تطهیر کرد. خب الان یعنی بگیم اگر از باب مسئله شما دیگه به مسئله های دیگری، یه مسئله دیگر اینه که ما مخیم نمخیم میگیم جلد میته و جلد نجس العین. یه وقتی اگه مخیم بگیم میته نجس العین، نجس العین هم میته، خب یکیش میگفت کافی بود. این که آمده جلد نجس العین را با میته جدا کرده معلوم میشه دوتا هست. وقتی یه دوتا شد میگیم دلیل بر میته داریم، دلیل بر میته که لایجوز الانتفاع به داریم، و اما دلیل که بر نجس العین انتفاع بهش در غیر مایشت رو داره، غیر از روایت توقف الوقول چیزی دیگری دارید شما؟
روایت میتوارین جلد نجس العین در غیر میته شدن تصور ندارم.
بله گفتم در زنده است جلدشو میکنم.
خب میشه
میته، پس میته، پس میته بگو، پس میته جلد نجس العین نگو دیگه، نه جلد نجس العین نگو، یه میته هست. بله دو تا یعنی مخواست نزد کرده بوده که عبارت زیاد بگه. خب والا یه نکته بود ما گفته خواستیم بگیم. حالا باز و کذالا جوز استعمال و ظروف المغصوبه مطلقا و الوضوع و الغسل منها محل علم و الوضوع و الغسل منها محل علم باطل محل نصار. خب صحبت اوانی بود، یه اوانی بود که از جلد نجس العین و میته درست میشد و بحثش کردیم و خصوصیتش رو بیان کردیم. یه عبانی هست که ظروفی هست که مغصوبه هست، غصبه، مال دیگرانه، کاسه ایست، مال نجس، صحبت نجس العین و میته و از این حرفا نیست، کاسه یه ظرفیه روی مسیه کواره علایه حالین ظرف هست مال دیگران، من میخوام تصرف درش کنم، میخوام استعمالش کنم، اینم استعمالش جایز نیست مطلق. هر نحوه استعمالی بکنی، هر نحوه انتفاعی ازش ببری که بدون رضایت، البته معلومه بدون رضایت، لا یجوز مطلق. هر نحوه میخوا در امور عبادی استعمال کن، در غیر امور عبادی، در کارهای عادی استعمالش کن، انتفاع استعمال باشه نباشه، تصرف باشه تصرف نباشه، حالا این بحثش میکنیم که آیا چیزی که از ظروف مغصوبه لایجوزی که داریم تصرف در مال جایز نیست، تصرف در مال غیر جایز نیست، یا که مطلق انتفاع به مال مردم بدون رضایت جایز نیست، این طوریه کدونه؟ البته این اجماع هست که تصرف در مال مردم بدون رضایت لایجوز، این مسلمه هست و روایت هم داریم تقریبا، یه روایت این طوری هست که این موثقه هست، داره بریم که حرمت و مالهی، حرمت و دمه، حرمت و مالهی که حرمت دمه، عبارت روایت موثقه سمعان ابی عبدالله فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من کانت عنده امانه فلیعدها الی من تمنه علیها. مالی که پیش شما امانته علایان ردش کنید بدید به صاحبش. فانه لا یحل دم امرئ مسلم بلا ماله الا به طیبت نفس من. این روایت موثقه، موثقه سماه، این معنام هست کن امانت را باید رد کنم. بخ تعلیل میکنه که کبرای کلی دست میده. فانه لا یحل دم امرئ مسلم بلا ماله الا به طیبت نفس من. حالا دم را دیال اینجا ذکر کردن صحبت امانت و خب در مال مسلمه. این که میگه لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفس من یعنی چی؟ چیش حرامه؟ تصرف درش حرامه؟ تصرف در دم امرئ لا یجوز. تصرف یعنی در دم تصرف کردن به اینه که بکشدش دیگه. دم لا یحل دم، لا یحل دم یعنی بخوره. این لا یحل دم و امرئ مسلم ها نداره یه قتل ها خود. به عبارت اخرى دم که یه از جواهر است، از موضوعات است. این حلیت حرمت روش نمیره، حلیت حرمت روی فعل باید بره. آقا جو من دارم این میگم، این فعلی که اینجا محذوفه چیه؟ اراقت و دم، قتل و اراقه ده ها؟ من این مختارا که میفهمیم، شاید منبرش هم رفته باشه و پولش هم گرفته باشه. این مختارا که میفهمیم، مخیم جهت فنی مسئله درست بکنیم. بله، یعنی اینجا میگم اون فعلی که محذوفه چی میگی؟ ببینید اونجا در یه جایی دارن که شما مثل قوانین و که اگر فعل حلیت و حرمت نسبت داده شد به ذات، اینجا جمیع تصرفات مقدر میشه، فعل واضح مقدر میشه یا مجمله؟ حرمت علیکم امهاتکم چی حرامه؟ نکاحشون، کشتنشون، زدنشون، همه این حرف احتمال میده. تمام تصرفات میگی حرمت علیکم امهاتکم. امهات به ماه و امهات که ذات باشه که حرام حرمت من نداره، به فعلی از افعال مکلف باید بخوره. اون فعلی که اینجا هست، تمام چیزهایی که ممکنه تعلق به این مادر بگیره حرامه. زدن، کشتن، نکاح کردن، همه این حرفا. یا اینه که نه، اثر ظاهر که مثلا تزویج باشه، ازدواج باشه، یا زدن باشه، یا اصلا میگم مجمل. بعضی ها میگم مجمله. معالم رو بخونی، آخرای معالم اونجا داره، قوانینم داره که حرمت و افعال یعنی احکام تکلیفیه اگر متعلق شد به ذات، اینجا چی؟ چون ذات معنا نداره باید فعل مقدر باشه. فعل مقدر آیا اون فعل ظاهره، اون اثر ظاهره، یا جمعی افعال است، یا اینه که مجمله؟ بعضی گفتن مجمله، بعضی ها گفتن اثر ظاهر، بعضی گفتن حسب المتعلق یفید العموم، همه تصرفات، همه چیزها. حالا اینجا لا یحل دم امرئ مسلمین و ولا ماله یعنی مالش، یعنی تصرف در مالش بکنم بدون طیب نفس. این که میگه لا یحل دم امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، این به هر دو میخوره دیگه. یعنی لا یحل الا به کی به نفس. ها چرا خب پس میخوام بگم یه فعلی باید تعلق بگیرید که به رضایتش بشه درست بشه. شما من چیز دیگری میخوام بگم شما یکی میگم ها خب یه سن خستن نه میخوام یه سن این باشه. میگم باید یه چیزی تقدیری بگیرید که اون به طیب نفس درست بشه، مثلی که در مال باید یه چیزی مقدر بگیریم که به طیب نفس درست بشه. اگر بگیم کشتنش یعنی اراقه دم به رضایت درست نمیشه. چی گفته؟ برای چی؟